بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تدبر در قرآن، نهم اسفند 1404، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا. صدق الله العلي العظيم. تسلیت میگیم روز شهادت رحلت بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت خدیجه کبرا رو، و از خدا میخواییم در این ماه مبارک این روز و این ساعت و برای این ملت در پناه حضرت خدیجه انشالله خیر و برکت و عظمت قرار بده و انشالله ما بتونیم در این امتحانات و ابتلاعاتی که خدا برای مؤمنین پیش میاره سرفراز باشیم و بتونیم انجام وظیفه کنیم، درست عمل کنیم، به لحاظ عملی، امنیتی، خبری، امدادی، و انشالله خداوند سربازان اسلام رو، مجاهدین فی سبیل الله رو موفق کنه و نصرت و پیروزی رو براشون رقم بزنه و عزت و عظمت رو انشالله برای مظلومان عالم، برای اهل دیانت، برای اهل معنویت انشالله فراهم بکنه. من میخوام اعتنا نکنم به وقایع موجود و همون بحث خودم رو ادامه بدم، چون احساس میکنم اون بحثی که داشتیم دقیقا همینا بود. صحبت این بود که نظام تربیتی اسلام و مبنای تربیتی دین مبین اسلام چی بوده، چطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، در اون مدت کوتاه با اون امکانات بسیار کم و محدود توانست اون تمدن عظیم اسلامی رو رقم بزنه و اون مردمان رو از قعر منجلاب زلالت و گمراهی و بی فرهنگی و بی اخلاقی و بی انضباطی، بی ارزگی، ناتوانی، ذلت خارج بکنه و به اوج عزت و عظمت و معنویت و آقایی و شوکت و سلطه برسونه. اونهایی که در تهیه غذای خودشون مشکل داشتن بهرمند شدن، غنایم کثیر. اونهایی که در ابتدایی ترین مسائل خودشون دچار اختلاف بودن، فاصبحتم بنعمته اخوانا، برادری رو تونها ایجاد کرد تا برسه تا اون مسائل از انسانهایی که از گزند همدیگه در امان نمودن به قدرتی برسن که بتوانن به تمدنها، به نظامهای سلطه زمان خودشون تنه بزنن، آسیب بزنن، فتح کنن، یکی رو به طور کامل، یکی رو تا مرز نابودی پیش ببرن. و اگر هم نشد به خاطر اختلافی بود که در جهان اسلام رخ داد و اون فتنه خلافت و کودتایی که بر علیه امامت شد، پیغمبر چطور تونست از این مردم متفرق، پاره پاره، ضعیف، زبون و ذلیل چه نظام تربیتی رو حاکم کرد تا به اینجا رسوند؟ عرض کردیم علم تربیت و دانش تربیت بخش اولش مهارت و آگاهی‌های لازم برای انتقال یک پیام و یک عادت و یک رفتار و تثبیتش در فرد و جامعه است. اصولی داره: مدارا، تدریج، مواجهه همه جانبه اگر میخواد یک کسی کاملا در یک معنا غرق بشه، مستغرق بشه، همه شرایط رو باید جوری کنید که به اون پیام و اون محتوایی که میخواید تزریق کنید، تلقین کنید، منتقل کنید، تواصی کنید، امر کنید، دعوت کنید، باید همه شرایطش فراهم بشه. لذا باید حوصله داشت، باید استمرار داشت، باید استقامت داشت. این یه بحث دانش تربیت. از کردیم اون چیزی که دست برتر انبیا بوده و علت پیروزی و فتح انبیا بوده، علت پیروزی من انشالله به مبحث ایام اشاره میکنم، حتما مفصلم اشاره بکنم انشالله، ولی این مقدمه رو باید بگم چون دقیقا مربوط به بحثمونه. ما اومدیم همین چیزا رو یاد بگیریم و اگر یه روزی بیاد ما درسمون رو به خاطر جنگ تعطیل کنیم، یعنی درس ما در راستای جهاد نبوده و این ایراد برا ما. و امروز من اتفاقا خیلی خرسند بودم، گفتم دقیقا ما بحثی که میخواستیم بگیم دقیقا به جهاد مربوطه. چطور از این امت سرگردانی که رو منافع شخصیشم انتظام نداشت، جدیت نداشت، ارزه نداشت، کاری کرد، از اینها یه نیروهایی ساخت که رو منافع عمومی، رو اهداف بلند تمدنی انگیزه پیدا کردن، اراده پیدا کردن، تلاش کردن و تا حدود زیادیش هم طی کردن. حالا اگر از درون خودشون دست برداشتن، این اشکال به مسیر نیست، اشکال به مسافر این مسیره که درست طی نکردیم مسیر رو. این راه منتج جواب میده، حتما جواب میده. دست برتر انبیا اگرچه در گام اول و بخش اول که روش و اصول و مبانی تربیت دست برتر بوده و هیچ کس به اندازه انبیا صفت تربیت و صفت مربی رو، اصول تربیت و صفت مربی رو کنار هم نیامیخته و گرده هم نیاورده و اثرگذاری رو در جامعه رقم نزده، با تمام این مطلب برای اون که معجزه کردن انبیا، اون محتوایی بوده که دستشون بوده، اون پیامی بوده که انبیا مردم رو بر اون پیام دعوت کردن، اون کتابی بوده که نازل شد از آسمان و مردم رو به اون کتاب دعوت کردن، اون کلمه حقی بوده که در نظام عالم واقعیت داشته، تطبیق می شده، تکوینن و تشریعن در عالم قابل پیاده شدن بوده، فرمول موفقیتی که واقعیت داشته. ما یه بار مطالعه میکنیم تمدنها رو، میگیم فلان تمدن چنین کرد چنان کرد، بعد میگیم خیلی پیروز نشد. ما اینو بارها گفتیم، خیلی بد این جمله رو بگیم ولی میگیم. انصافا بعضی وقتا ما بعضی از تمدنها رو مطالعه میکنیم، میبینیم با چه تلاشی، با چه زحمتی، با چه هوشیاری ها و پیگیری هایی تلاش کردن این تمدن رو تو جامعه جا بندازن، این فرهنگ رو جا بندازن، اما حرف باطله. میخوان بگن دو تا پنج تا، خیلی باید زور بزنن. واقعا باید این جمله رو از مقام اعظم رهبری و بزرگان یاد گرفت. بعضی وقتا واقعا باید دشمنا رو تحسین کرد که اینا در باطلشون چقدر استقامت دارن، چقدر زور زدن که تونستن حرف باطل رو بشونن. حرف باطل چون مطابق با فطرت نیست، حفظش در جامعه خیلی سخته. دوباره ولش کنی برمیگرده رو فطرت خودش انسان. فطرت انسان آینه اسلامه. اونی که حق و پیروز میکنه حقیقت حقه. درسته انبیا لسان حق بودن، درسته انبیا برترین انسان ها در استقامت در مقابل باطل بودن، اما وقتی از شخص انبیا میای تو امت، امت‌ها بعضن هزینه‌ای که امت‌های باطل در باطل خودشون داشتن نداشتن. مکرر این داستان‌ها رو شنیدیم که بعضی از بزرگان دین وقتی خودشون رو مقایسه می‌کردن با با انسان‌های عادی، دی مادی، گداها، اون دو عالم نجف، وقتی دیدن دو ساعت قبل از اذان صبح تو حرم مباحثه میکنن، هر دوشون به چشمشون اومد خیلی اراده دارن. میگه فردا این دید میخنده، اونم دید میخنده. به چی میخنده؟ گفت دیروز به فکر این بودم که ما اومدیم هیچی تو حرم نبود، گفت تو اومدم تو فکر بودم. گفت حالا تو به چی خندیدی؟ گفت امروز اومدم تو حرم دیدم گداها جلوتر از ما جلو در حرم نشستن. گفت تو به چی خندیدی؟ گفت منم به همین خندیدم. اهل دنیا در میان خودشون خیلی استقامت دارن. اونی که باعث پیروزی جریان حق شده حقیقت حقه. صدق پیروز بر کذب. کذب دوام نمیاره. باطل جا الحق و زهق الباطل. این حقیقت حقه که عامل پیروزیه. لذا در نظام تربیتی باید این رو مورد توجه قرار داد. بریم از کتاب‌ها و متون روش‌های تربیتی رو استخراج کنیم. بعد وقتی می‌خوای محتوای تربیتی تزریق کنیم و محتوای تربیتی بدیم به بچه‌هامون و جوانامون، هم در اصلش هم در بسته جامعش، هم اصل پیام، هم منظومه و مجموعه پیام و هم در تقدم و تأخرهای پیام اشتباه بکنیم، با قوی ترین روش‌های تربیتی چیز کامل و درست و حقیقت تمام رو منتقل نکردیم. علت ماندگاری حق، پیروزی حق، حقیقت حقه. این پیروز حق پیروزه، حتما پیروزه. لذا هزینه زیادی نباید بدید. مکرر گفته شده در آیات قرآن اینا علتی که شکست میخورن، قلوبهم شتا ابدانهم مجتمع، اینا حقیقت مشترکی ندارن، پیام مشترکی ندارن، هرکی فکر خودشه. اونی که جامعه دینی رو در طول تاریخ با هم متحد کرده، اون حقیقت این پیامه. فاصبحتم به نعمت اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. شما در لبه های پرتگاه آتش بودید، همدیگر رو غارت میکردید، خدا از اون اختلاف، تشتت، از اون نابسامانی نجاتتون داد. شما رو با هم برادر کرد، منسجم کرد. جامعه دینی به خاطر داشتن گفتمان حق نزدیک به پیروزیه. اصلا تو پیروزیه، عین پیروزیه. فقط به شرطی که به همین گفتمان حق عمل کنه، اینو دنبال کنه، اینو دنبال کنه. اگر پایداری بکنه، پایداری که استحقاق رقم بخوره نه حق، یعنی بگن لطف خدا بجاست، نه اینکه اینا لیاقت ندارن، اینا رو نباید کمک کرد. عقل و حکمت مذمت نکنه نصرت رو، که اینا کاری نکردن، که اینا که همه چی رو ول کرده بودن. فقط کافی استحقاق رقم بخوره، نصرت الهی نازل خواهد شد. من برگردم، اون پیام یکی از مهمترین پیام هایی که انبیا انجام دادن و روش پافشاری کردن و اصرار کردن و با اون پیام همه پدیده های تمدن آسمانی رو به دنبال آوردن و محقق کردن، مسئله ایمان به خداست، مسئله اعتقاد به خداست، مسئله باور خداست، مسئله یقین به خداست. نه لفظ یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ایمان بیارید که خدا دارید. خدا دارید یعنی چی؟ این کلامی که پیغمبر در تمدن خودش، در شاگردان خودش، در اصحاب خودش رقم زد و از اونها نیروهای عظیمی استخراج کرد، پایداری های عجیب، مقاومت های عجیب، هوشیاری های عجیب، اونی که قلب انسان رو به آرامش میرسونه و وقتی قلب آرام شد قوت رقم میخوره، هوشیاری رقم میخوره، حواس جمعی رقم میخوره، حواسش پرت حاشیه ها و چیزای کوچیکی میشه، ایمان به خداست. خدا نه به معنای لفظ، به این معنا که ما بفهمیم که عزت ما، شوکت ما، حیات ما، ممات ما، بالا و پایین شدن لحظات زندگی ما دست خداست، دست هیچ کسی دیگه نیست. تا اون اذن نده این اتفاق نمیفته. مرگ دست اوست، حیات دست اوست، عزت دست اوست، ذلت دست اوست. این درس اصلی بوده که انبیا روش اساساً رو این کار کردن و همه درس‌های دیگه فروع این درس. محتوای درس اگه بخوام باز بکنیم خلاصش اینه که او در این عالم الله لا اله الا هو الحی، اون خدایی که هیچ خداوندگاری در کنار او نیست، او زنده است، حیه، حیات مطلقه، همه چی رو میبینه، سمیع، بصیره و در همه جا او تصرف داره. تنها موجود زنده حقیقی تو این عالم خداست. همه مردن، همه فقیرن، همه محتاجن، همه از او میگیرن. هیچ صدمه ای از کسی به کسی و هیچ خیری از کسی به کسی نمیرسه، فقط خداست. اینا ابزارهای خدا هستن. این اون درسیه که انقدر پیغمبرها، انبیا درست به نفوس شاگردانشون و اصحابشون القا کردن که از اینها نیروی عظیمی خارج شد، تا اینکه صدا اون وریا در اومد، غرها اولای دینهم، اینا به دینشون مغرور شدن. چرا؟ چون میدیدن اینا میگن که اگر ما کشته بشیم پیروزیم، بکشیم پیروزیم، که منطق توحیدی شکست نداره. یعنی همین، چنین آدمی نه سستی میکنه، نه کوتاهی میکنه، نه مغرور میشه، به عمل به وظیفه میکنه و وارد میدان میشه. این معنای الهیه، این معنای توحید الهیه که انبیا تونستن با این پیام بر هواهای نفسانی افراد رو پیروز کنن تا برسه بر تواقیت زمان. از مجاهده با نفس شروع بکنن، فرد در درون خودش به بنبست میرسه. الان ما انسانهای زیادی داریم که در مقابل شهوات جزئیشون ذلیلن، در مقابل هراسهای جزئیشون مضطربن، توان ندارن، طاقت و مقاومت ندارن. چرا؟ چون خدا رو گم کردن، چون خدا ندارن. اگر خدا داشتن، اگر خدا رو باور داشتن، اگر به خدا ایمان داشتن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مکرر این درس ها از ابتدای قرآن تا آخر قرآن تکرار میشه. توحید خبی، توحید خوفی، توحید استعانی. مؤمن از غیر خدا کمک نمیخواد، به غیر خدا امید نداره، اصلا دست به سوی اونا دراز نمیکنه. لذا اگر مذاکره هم میکنه، در مقام ترحم، مذاکره ذلت نمیکنه. و هر جای به این درس ها مؤمنین عمل کردن، پیروزی های الهی پشت سر هم رقم خورده. هر جا هم به این درس ها عمل نکردن، شکست ها، ذلت ها، زبونی ها، پشیبانی ها پشت سر هم رقم خورده. کلمه همینه، بفهمیم که هو الحی القیوم، عالم دست اوست، هیچ کس با ما نمیتونه کاری بکنه الا که او امضا کرده باشه. این شعر مرده پسند سردار رشید انقلاب قاضی قاسم سلیمانی که آنکه را حالا شام صبح شهادت نیست، شام مرگ هست. یعنی چی؟ بالاخره همه میمیرن. این منطق شهادت، این منطق دینه، منطق توحیده، که همه که میمیرن تو عجل مشخص هم میمیرن، فقط میتونن انتخاب کنن که بمیرن یا شهید بشن، عزیزانه از دنیا برن یا ذلیلانه. همه همینن، همه داستانا همینه. این محتوای تربیتی بود که مالک اشتر درست کرد، این محتوای تولیدی بود، توحیدی بود که انبیا تونستن از ضعیفترین انسانها در ظاهر قویترین انسانها رو بسازن و بزرگترین لشکرهایی که تصور پیروزی بر آنها خیلی مشکل بود، اصلا تصورش مشکل بود. بدر اولا با چوب، شمشیر، نیزه، سربازان جوان، جنگاور. اصلا فلسفه خضاب کردن محاسن در جنگا این بود که این وریا انقدر توشون پیر و خرد سال بود، برای اینکه اینا جوان دیده بشن محاسن رو خضاب کردن. اصلا فلسفهش این بوده. اینا آموزش دیده مسلح تاکتیکی به قول امروزی ها، اینا فقط اون ایمانه که دلها نلرزید. وقتی دلها نلرزید محاسبه ها درست میشه، مکرهای دشمن آشکار میشه، جملات فریبنده دشمن فهمیده میشه، عجز دشمن آشکار میشه، معلوم میشه دشمن ترسیده، عقب نشینی داره میکنه. مکرر نترسید قرآن نترسید القایی نیست. ما در نظام غیر توحیدی میگه نترس. خب نترسم، چرا نترسم؟ خطر جلومه. قرآن میفرماد فلا تخافوهم و خافونه، از اونا نترسید، اونا هیچ کارن، از این بترسید که من شما رو ول کنم. و من کی شما رو ول میکنم؟ موقعی که اون چیز که میتونید انجام بدید انجام ندید، موقعی که اون تکلیفی که دارید درش کوتاهی بکنید. برعکس ان تنصر الله ینصرکم، این وعده الهیه، اینا وعده های حتمی الهیه. تو به اندازه خودت کار کن، خدا هم به اندازه خودش کار میکنه. شما ببینید در این جنگ ها پیروزی های رقم خورد که کفار، از نگاه کفار نگاه کنید، که هیچ توجیهی برای پیروزی لشکر مسلمین نبود که خودشون هم نمیتونستن بپذیرن. چرا؟ چون امکان نداشت پیروز بشن، الا اینکه یه پرده ای از عالم بره کنار، پیغمبر خبر بده که شما ندیدید ملائکه خدا نازل شدن جنگیدن اینا رو اونا کشتن. در همین جنگ حنین که بحثش تو بحث تفسیرمون اخیر قرار گرفت، همین دیروز بحثش رو مطرح کردم یا پریروز، شوخی نیست، لشکری حدود 10 یا 12 هزار نفر از لشکر مسلمین مغرور شدن. از اعجبت کم کسرت و کم، به چی متوجه شدید؟ به کسرتتون. عزیزان، فرماندهان سپاه و ارتش یگان موشکی زحمت خودشونو میکشن، دستشون درد نکنه، اما همش بگید و ما رمیت از رمیت، خدا خدایا این تیرها رو این موشکها رو همون جایی بشون که توش لعنت بر کفار و توش خفت و ذلت دشمنان اسلام نوشتی، و ما رمیت از رمیت. یو نگی من مغرور شدن و گفتم ما 10 هزار نفریم، اون قبیله هم چون دید حسیش در خطر اومدن توی تنگه کمین کردن، تو جایی که مسیر باریک میشد اینا اصلا اعتنا نکردن. نکنید کسی که مغرور میشه به ابزار محاسبه نمیکنه، روزی که عدد و عدش کمه میترسه، روزی که عدد و عدش زیاده مغرور میشه، و این دو عامل شکسته. اما اون کسی که فرمود ولا تخافوهم، از اونا نترسید و خافونه، از من بترسید. کی بترسید؟ اون موقعی بترسید که وظیفتون رو انجام ندادید، عملتون رو انجام ندادید، اون موقع بترسید. ولا نترسید، ابتلاعاتی سرد میشه، یه مسیری که باید طی بشه و مسئله انجام بشه. اینها مغرور شدن، فرار کردن. بنابر بعضی از روایات فقط امیر و پیغمبر و امیر المؤمنین و 12 نفر از بنی هاشم از اصحاب خاص باقی موند. فقط همین تعداد محدود، همون لشکری که این لشکر 12 هزار نفره رو فرای داده، خدا پیروزش کرد. چرا؟ چون عمل به وظیفه‌شون انجام دادن. در نظام توحیدی محاسبه بیش از حد و غیر معقول رو امکانات و ابزارها با توحید منافات داره. نمیگیم حالا بی عقلی بکنن یا نکنن، الحمدلله مسئولین و رأسش رهبر فرزانه که خدا از همه بلیات حفظش کنه، خدا عزتش و عظمتش رو به تمام جهانیان هر روز واضح‌تر و آشکارتر بکنه انشالله، و پرچم رو به دست این سید بزرگوار ما، عزیز ما، به دست صاحب اصلیش برسونه انشالله. ولی این وعده الهی اگر خدا تبعیت کنید پیروز میشید. یه وعده عام الهی، یه وعده عام. اینجا وعده الهی وعده نصرت. من میخوام وارد بحث خودم بشم. یه وعده دیگه خدا داده. این آیه که اول عرائزم قرائت کردم، تو این آیه یه نکته خیلی ظریفی نهفته است و اون اینه که ولو قاتلكم الذين كفروا، اگر قتال کردن کفار با شما، یعنی اگه اونا شروع کردن، مطمئن باشید شکست میخورن. بلا فاصله شم میگه ولن تجد لسنت الله تحویل. تقریبا در طول تاریخ هیچ جنگی با مسلمین نشده از طرف کفار، از طرف اهل کتاب، الا اینکه اونا شکست خوردن اونجایی که اونا شروع کننده بودن. من یه روایت بخونم در بحثای تربیتی، در این احادیث نصایح امیر المؤمنین به فرزند رشیدش امام حسن مجتبی فرمود: حسنم، در جنگ هیچ کس رو به جنگ تنبتن فرا نخون، حریف نخون، هماوردی نکن، حریف طلبی نکن، اما اگر کسی تو رو به مبارزه طلبید، طلب مبارز نکن. عمرو بن عبدوف گفت حلم مبارز. تمام اینا که اول اومدن برای از بین بردن روحیه، برای از بین بردن روحیه، تمام این کسان در بدر اولا اومدن، هر ستاشون کشته شدن و اینا پیروز شدن، حتما پیروز شدن. در قضیه صفین امیر المؤمنین که اسدالله الغالبه، معاویه رو به تنهایی به جنگ تنبتن دعوت نکرد، معاویه این کار کرد، معاویه این کار کرد، یکی دو سه بار رجز خوند و حالا خودش بوده یا اون بدلش بوده، هرچی بود، تا اینکه امیر المؤمنین اون پارچه رو برداخت، صورت رو بست و شتماخ و رفت روبروش. امرؤاس رجز خون، ببخشید، امرؤاس رجز خون، معاویه که خودش اصلا میدون نمی اومد، اون بدلشو میفرست، رجز خون، گفت ولا اراکم ولا ارافیکم ابل حسن، چرا ابل حسن تو شما نیست؟ میگه یه وقتی یه جوانی جلوی ظاهر شده، صورتشو بسته، گفت جوان حالا که میخوام بفرستم جهنم، رو تو واکن ببینم کی. از اونجا که امیر المؤمنین قدر رو جایز نمیدونست، برای اینکه بفهمه با کی میخواد بجنگه، میگه حضرت رو صورت وا کرد، بیا دید امیر المؤمنین، همونجا فرار کرد. لولیتم لول، اصلا اینا پشت میکنن، مطمئن باشید. به امام حسن فرمود: حسنم، هیچ کس رو طلب به مبارزه نکن، بادارش نکن، تو شرم قرار ندهت بیاد بجنگ، اما اگر کسی تو رو به مبارزه دعوت کرد، حتما به میدان برو، خدا تو رو پیروز میکنه. این وظیفه امروز ماست که محکم بیستیم و حتی نگیم ضربات، سیلی محکم. ما البته گوش به فرمان رهبرمون هستیم، ولی این واسطه ها ترجمه نکنن. انشالله ممکنه مقام معظم رهبری این دفعه حرف از سیلی و انتقام نزنن، حرف از نابودی اسرائیل بزنن، حرف بزنن که این کشور باید جرثومش جمع بشه، اساسش و ریشش رو بکنن. اینها به این معناست که موقعی که اینها قتال کردن، شما وایسید، نصرت الهی حتمیه، شما وظیفتون ایستادگیه، باید شرایط رو، مسائل رو به گونه ای چید. این ایمان به خدا رو باید اینجا نشون داد، این اعتقاد به خدا. همه ما یه مرگی داریم، خدا ایشالله به عظمت این بانوی اسلام حضرت خدیجه مرگمون رو شهادت قرار بده. چرا ما تو رخت خواب ببینیم؟ چرا تو این ورونور ببینیم؟ البته اینو خواهیش از خدا به استدعا میخواییم تو این ماه مبارک رمضان. البته این درخواست رو عاجزانه از خدا داریم که خدایا این جنگ ها رو مقدمه ظهور مهدی فاطمه قرار بده. انشالله انشالله خفت و خاری و سرنگونی نظام سلطه رو به تماشا بنشینیم و نحنو نقول الحمدلله رب العالمین. انشاءالله خداوند همه شرایط رو فراهم کنه، باید با تمام قوا، نیرو، مردم هوشیار باشن، همراهی کنن، شلوغی های داخلی انشاءالله رقم نزنن، هوشیار باشن، خبر بدن، تلفن بزنن، کاراشون رو انجام بدن، روحیه بدن، مسائل امنیتی رو رعایت کنن. تو این خبرها هی این کشته شد، کشته نشد، زدن نخورد. خب اینا رو همه رو تحلیل میکنن با این هوش مصنوعی که دارن. این اعمال نباید انجام بشه، اینا همه علامت های ترسه. خون سرد باشید، دستورم دادن هنگامی که مقابل شد با کفار چیکار کنید؟ فصبتو، مقامهاتون رو محکم کنید، ذکر کثیر بگید، فصبرو، صبر کنید، پایداری کنید، پافشاری کنید. ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا. این دو کلمه اگر شد صبر و ثبات قدم، فانصرنا علی القوم الکافرین. ایمان به خدا اساس محتوای تربیتی مدارس انبیا بوده. با اعتقاد به خدا قلب‌ها آرام میشه. قلب‌ها آرام شد، قوت قلب و فعالیت ذهن به اوج خودش میرسه و از یک انسان معمولی مجاهد میسازه. مجاهدی که تاریخ از صدر اسلام، از اصحاب پیامبر تا قسمت امروز تاریخ ما، بسیجیان انقلاب اسلامی، گزارش‌هایی ازش میدن، نه آدم‌های معمولی، جنگ دیده‌ها، جنگاورها، آموزش دیده‌ها، توانمندی‌هایی رو از این توانمندی‌های این انسان‌های تربیت یافته و مجاهدین فی سبیل الله الهی از صدر اسلام تا بسیجی‌های عصر ما گزارش‌هایی ازشون میدن، نظامی‌ها، آموزش دیده‌ها که از هیچ نیروی نظامی گزارش نشده، از هوشیاری، از مقاومت، از پیروزی، از کشف عملیات به طرزی که هیچ کس نمی‌فهمه کجا اینو فهمیدن این اتفاقات افتاد. اینا هیچ تفسیری جز نصرت الهی نداره. باید به خدا اعتماد کرد. نمیگیم کار نکنیم، باید کار کرد. و اعدوا لهم ما استطعتم، باید تلاش کرد، به هیچ وجه نباید نشست. چون خدا وعده پیروزی داده در صورت جهاد که نهایت کوششه، مجاهد فی سبیل الله امیدواره و با تمام توانش کار میکنه، انشالله پیروز میشه. من میسپرم عزیزان اگر سوال دارن بفرمان. پس خلاصه عرض ما این شد، مرتبط با بحث گفتیم نظام تربیتی و بحث‌های تربیتی، مهمترین محتوای تربیتی به بچت میخوای یاد بدی، به خودت میخوای خودسازی تمرین کنی، این باور خدا رو درست کن، ایمان به خدا رو درست کن که قلب وقتی قرار و آرام گرفت فعالیت‌های حیاتی درست میشه. و الا اگر قلب تویی شد همه چی داشته باشی هیچ کار نمیتونی بکنی. وقتی دل نداری، وقتی خودتو باختی، وقتی مضطرب شدی، وقتی ناامید شدی، وقتی مایوس شدی، یا نه اعتماد کردی به اسباب مغرور شدی، اینا همش علت گمراهی و شکست این ضعف قلبه. مؤمن در تمام حالاتش متکیه به خداست، در تمام لحظاتش تکیهگاهش خداست، توجهش خداست، امیدش خداست و کارم میکنه. و عدو لهم مستطعتم من قوه هم دنبال میکنه. باز هم دعا میکنیم برای سربازان و کسانی که تو این ساعتی که ما الان داریم بحثای قرآنی و ایمانیمونو دنبال میکنیم و امیدواریم وظایف شهری، محلی، فامیلی خودمون رو در آرام بخشیدن، در ایجاد وحدت، در خدای نکرده حرفای اختلافی نزدن، ما هم حرف داریم. خب گذشته های اشتباهاتی شده، شاید اون زمانی که دست ما توی منطقه خیلی بازتر بود، بعضی از افراد با گزاره های تله جنگ فریب دادن منطقه، اون مسئولین سیاسی ما رو فریب دادن. جنگ قطعا می شد، معلوم بود میشه. همین دیشب آخرین ساعت عزیزان پرسیدم، گفتم مطمئن باشی جنگ میشه؟ گفتم مذاکرهش، گفتم مطمئن باشی جنگ میشه؟ حتی سر سفره سحری که عزیزان گفت مذاکره قطعی شده، گفتم اتفاقا حالی که گفتی من یقینم بیشتر شد که جنگ میشه. اگه نشده بود میگفتم شاید نشه هنوز. این وقتی میگن قطعی دیگه تموم شده، نمیخوان به جنگ. ما در مقابل منافع اونها ایستاده ایم. اونها زیاده خواهی هایی دارن که به هیچ وجه نمیتونید همراهی کنید، مگر یه قوم ذلیل بدبخت و اهل فرار باشید و به ساعتهای فرارتون اسم عمر و معنای زندگی بگذارید. مگه اینجوری بخواید زندگی بکن؟ اینا دارن تلاش میکنن، خدایا اینها رو یاری، نصرت، عزت، عنایت بفرما. ما رو در یاری اینها یاری بفرما. ما میشنویم عزیزان سوالاتشون رو بفرمان، انشالله که بتونیم پاسخگو باشیم. کاملا درسته، فقط خداوند اونها رو پیروز میکنه نه ما رو. ما میشیم مستضعفین من الولدان. یعنی اگر جماعت حق به یک عددی برسن و کوتاهی نکنن، به یه عددی، حالا یه عدد قابل قبولی برسن، پاش وایسن، استحقاق امت با همونا درست میشه. اما پیروز اونا نه، ما فرار کرده هاییم، ما شکست خورده ایم، فقط اونها ما رو یاری کردن. ما مجاهد نبودیم، فضیلت و اجر مجاهدین رو به ما نمیدن. اما اگر انقدر عقب نشینی ما و سستی ما زیاد باشه که مستحق اون پیروزی که توسط اونها هم کسب میشود نباشیم، خدا نصرتش رو همراه نمیکنه. ولی قرار نیست همه یاری بکنن. در همه جنگ های صدر اسلام که پیروزی های بزرگ رقم خورده، شما گمان نکنید همه اون چه که باید بودن، نه، فرار کردن. جنگ احد شما نگاه بکنید، خیلی ها کوتاهی کردن و پیروزی های رقم خورد، ولی باز اون جماعت حق باز کوتاهی کردن، سستی کردن، غفلت کردن. ما نباید غفلت و سستی بکنیم، ولی اینجور نیست که پیروزی منوط باشه به ایستادگی همه افراد حق، نه، اینجور نیست. ولی ما باید همه ایستادگی بکنیم. بفرمایید. جنگ با اسرائیل، بله، اگر بخوایم مفصلش رو بگیم، ما تو جنگ 12 روزه بحث تفسیریمون رو متعمدن تعطیل کردیم و این آیات سوره اسراء، آیات اولیه سوره اسراء که و غزینا فی الکتاب و غزینا فی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، این آیات مربوط به فتنه بنی اسرائیل، فتنه یهود در آخر الزمان هم هست. حالا یک قولی وجود داره، یکی زمان بخت و نصر بوده، انجام شده، تمام شده. یه ده میگن نه خیر، اون یه دونه مرحوم کورانی معتقد بود با شواهد روایی که این در حمله مالک اشتر و زمان امیرالمؤمنین اولین باری که اونجا فتح شد و به فرمان امیرون مالک اشتر اونجا رو فتح کرد و بیت المقدس رو از اونها خالی کرد. اینها چند بار فساد عظیم میکنن، وارد شده و دقیقاً هم هست که به ظهور ختم میشه. روایات صریح داریم در زیر آیش. دو جنگ در در کتاب گفته شده، ولی سومی رو دیگه به فساد نمیرسه. اگر آیاتشو اگه بخواید روش بحث بکنیم، میتونیم بحثای فردا پس فردامون رو قشنگ کلا قرار بدیم روی این بحث. ولی اجمالاً بدونید سوره اسراء رو ببینید، آیات اولش هست و حالا اگر یه قرآنم به من بدن، همین الان من رو قرآن کامل بخونم براتون، خدای نکرده کلمه ای رو جا به جا نخونم، یه صلوات بفرستین. عزیزانم اگه سوره رو دارن، 282 و غزینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، ما حکم کردیم، اعلام کردیم در به بنی اسرائیل در کتاب، حالا در کتاب آسمانی، حالا تورات یا قرآن، هر چی است، لتفسدن فی الارض، اینا فساد در زمین میکنن. فساد فی الارض منظور یک منطقه محدود نیست، یعنی یک قدرت عجیبی پیدا میکنن، فساد عجیبی ایجاد میکنن. مرتین ولتعلن علوًا کبیرا، مشخص میشه به یه قدرت عجیبی میرسن اینها در جهان، در کل کره زمین. قرآن میگه فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم، هنگامی که وعده اول آنها اومد، بعثنا علیکم عبادا لنا، بندگان ما را، اولی بعث شدید که اینها قدرت قوی داشتن، فجاسو خلال دیار، شما تو کوچ پس کوچ ها متواری شدید، و کان وعدا مفعولا، و این کار حالا انجام شده یا حتما انجام می شود، چون ضمیرها مازیست، عمده مفسرین معتقدن این انجام شده، ولی اختلافه در این که بخت و نصب بوده، چون میگن عبادن لنا اشعار به مده داره، نمیتونه بخت و نصب باشه، چون بخت و نصب اهل ایمان و اهل چیز نبوده. لذا بعضی ها مثل کورانی و دیگران، محقق مفصل در مباحث انتظار و مهدویت، میگه این همون حمله سپاه مسلمینه که بیت المقدس رو فتح میکنه. اینا بعد از فتنه هایی که پشت سر هم در جهان اسلام میکردن، فتنه انگیزشون فراگیر شد تا اینکه بسیاری از جنایات صدر اسلام دست ایناست. اینجا وعده اولا فجاز و خلاف و کانم ثم رددنا لکم الکرت علیهم، سپس ای بنی اسرائیل به شما پیروزی خواهیم داد در مقابل اینا. میگن این اشاره، حالا اونایی که اول میگه اشاره برای اینه که یا بر بخت و نصب پیروز شدن، دوباره تونستن بیت المقدس رو بگیرن، یا نه عملا بعد از نفوذ در جریان سیاسی اسلام و جریان خلافت و عقب راندن قضیه امامت و خلافت امیرالمومنین، عملا اینا نفوذ کردن، حکومت گرفتن، کهف الاحبار اومدن، کلا منطقه دستشون اومد. این ارزم حالا ارز بیت المقدس میگن یا کل زمین، دوباره این منطقه در اختیار اونها قرار بود. بنی امیه که ریشه هاشون به اون امیه، حالا غلام رومی باشه، یهودی باشه، به اون قصه هایی که اینها مسلط بودن بر عبری و داستاناش بماند. خلاصه میگه به شما قدرت دادیم و امددناکم به اموال و بنین، هم فرزند و نسلتون زیاد شد، هم ثروت، و جعلناکم اکثر نفیرا، شما زیاد شدید، جمعیت بیشتری شدید، جریان باطل دوباره. این احسنتم احسنتم، اگه درست میکردید، و این اسعتم فلها، خود این یه تهدیده، خوب کنید به خود کردید، بد کنید به خود. فاذا جاء وعد الاخره، هنگامی که وعده آخر به وجود میاد، که همه مفسره میگن این اتفاقی است که در آخر الزمان میفته، لیسوء وجوهکم، شما آثار بدبختی و ذلت در چهره شما آشکار خواهد شد، ولیت خل المسجد کما دخلوا اول مره، اینا دوباره وارد مسجد میشن. لذا میگن اتفاق زمینی میفته، این موشک ها باید انشالله حزب الله از اون ور وارد عملیات زمینی بشه انشان، میگه فتحش میکنن. ولی تدبیر ما علا و تدبیر را، میگه حالا تدبیر یعنی هر برجسته‌ای رو با خاک یکسان میکنن. این هم انشالله هم موشکاست. میگه اینا وقتی وارد میشن هیچ برتری، یعنی هموار میکنن منطقه رو با خاک یکسان کردن، میخواد اینجوری با خاک یکسان میکنه اونجا. بعد عسى ربكم ان يرحمكم، دقت کنید باز خدا بنی اسرائیل چقدر دوست داره، خدا رحمت کنه مجتهدی، میگه اینجوری یوسفش تو چاه میفته بغلش میکنه، حالا خدا چیه؟ عسى رب، امید باز خدا بشه، یعنی بنی اسرائیل برگردید، آخرین مهلته. بعد میگه ان اتم ادنا، اگه تجاوز آخر رو بکنید دیگه، نگاه کن نمیگه بندگان اولی بسن شدید، دیگه نمیگه ها، ادنا، اگه تعدی کنید ما هم تعدی میکنیم. اینجا دیگه خدا از خودش داره حرف میزنه، یعنی سه جنگ پس، یکیش گذشته به قول اجماع تقریبا مفسرین، یا بخت و نصب بوده یا مالک اشتر بوده، دوتاش باقیه. آیه کورانی اگر بگردید فیلماش هم هست، تطبیق میکنه و میگه اینا صلح قبول میکنن ولی خیانت میکنن، دوباره خیانت میکنن. میگه اینها دوباره وارد مسجد میشن، ولی میگه اگر تعدی کنید بار آخره ادنا. اینجا هم که بدونی خدا وقتی فعلی به خودت نسبت بده دیگه چی میگه؟ و جعلنا جهنم لکافرین حصیرا، یعنی کلتون رو نابود میکنیم. همه روایت میگه ان ادتم به صفیانی، اگر شما برگی آخرتون که صفیانیست که ما میگیم ریشه اموی داره و ریشه اموی ریشه یهودی داره، همینه، همین یکی از دلایلش همینه. اگر شما با صفیانی که یهودیه، لذا بنی امیه به یهود برمیگرده، ما گفتیم ان ادتم به بنی اسرائیل در میگن ادتم به صفیانی ادنا بالحجه، ما هم امام زمان رو میاریم رو صحنه. و اونجا میگه که همه پشت سنگ ها قائم میشن و سنگ ها شهادت میدن که ای حجت خدا، این یهودی پشت ما قائم شده، بیا اینو بکش. و جعلنا جهنم لکفرین، تمام شد بساط بنی اسرائیل. این که مقام معظم رهبری میگه قضیه فلسطین قصه رمزآلوده، مسئله انتظار و ظهوره، به خاطر همینه. یعنی مسئله دقیقا گره خورده به بنی اسرائیل و یهود. اصلا ظهور امام زمان در قبال صفیانیست، از علائم حتمی گفتش، اصلا اون چیزی که باعث میشه امام زمان مستر بشه و مسلمین بیان و زیر یک پرچم جمع بشن قضیه صفیانی است و امامزمان بعد از اون ظهور میکنه. این به همین مقدار فکر میکنم کافی باشه. اما اگه بخواید خیلی بحث داره، خیلی بحث داره. بله قطعا شما خیال میکنید مقام معظم رهبری این افق دید رو از کجا داره بوده؟ قرآن دیگه. هم کلیات رو بهش گفتن، هم جزئیات رو گفتن، هم تطبیقات رو به اینا خبر دادن. و الا این نفس مطمئنه که خدا انشاءالله تا آخرین لحظه برای ما حفظش کنه و ما هم به خدا دل ببندیم و پیرو به فرمان حجتش باشیم. دل به حجت نبندیم، فرمان اطیع الله و اطیع اون، اینجا اطاعت میخواد خدا. فقط به خدا دلتون رو خوش کنید، فقط امیدتون خدا باشه، چون داره اگر به غیر من دل بستی حتی به ولی من اونو ازت میگیرم. از علت فراق یوسف برای یعقوب، به یعقوب به یوسف دل بست. انشاءالله دلمون به خدا باشه، خدا رهبرمون هم انشاءالله حفظ میکنه، انشاءالله عزت رو میبینیم. ولی اون کسی که قرار ما رو پیروز بکنه فقط خداست، فقط خداست، نه کسی دیگه. ما برای خدا اگه بایستیم، به خاطر خدا اگر مقاومت بکنیم، خدا انشاءالله حتما ما رو پیروز خواهد کرد انشاءالله. سوال بعدی بفرمایید. نه دیگه، منطقه رو این وقتی خود کارشناسا میگن تهران یه خود ممکنه شلوغ پلوغ بشه و امداد رسانی برای اینکه این شهر شهر عظیمیه و واقعا همین جورش هم شهر نیست، یه تلمباری درست کردن تو این 30-40 سال، حواسشون نبوده، الکیت متراکم شده، الان هم فرصت خوبی خالیش کنه. مثلا امیدواریم کلن خالیش این شهر، این فساداش مالی همین تراکم اندازه دو تا کشور جمعیت تو این شهره. خودشون هم اعلام دارن میکنن ظاهرا امداد رسانی فرار نیست دیگه. نه بله، اگر نیرو انتظامی هستی خوب باید بمونی. حالا زن و بچه تا میگه دست باد بسته نمیشه، خب جایی دارید. خودشون دارن میگن اینا امداد رسانی راحت تره و اگر بعضی از مراکز تهران بزنن برق و مخابراتش مختل بشه یه خورده سخت‌تر میشه. صحنه اینجاست و یه خوردم این شلوغ پلوغیایی که بعضی از این بی‌شرف‌های خارج نشین دارن زمینه ایجاد میکنن، خودش با این خالی شدن الحمدلله بچه‌شو دیگه به زور برمی‌داره میبره دیگه، خودش به هم ریختگی برنامه اونها میشه. اینا 3-4 تا کار اخیر کردن که ظاهرا پشت سر هم با امدادهای الهی حل شده. یکی اون قضیه اقلیم کردستان بودی که قضیه میدان آزادی، یکی قضیه بیت رهبری، یکی هم قضیه دانشگاه بود، همش به لطف الهی یکی پس از دیگری تو همین 3-4 هفته یه ماه دو ماه همش خونسا شد به لطف الهی. انشالله که هوشیاری امت و دعاهای امام زمان، زیاد بخونین این دعا رو، خدایا ما آرزوی دیدن مهدی فاطمه رو سین از پشت داریم، سین است. اجداد ما هی گفتن اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن ایشالا بتونیم به نمایندگی از همه اجدادمون بر این آقای بزرگ، بر این صاحب هستی سلام کنیم و ایشالا نوکری کنیم. اون چیزی که پدرانمون و بزرگانمون آرزو داشتن برای امام زمان خدمت کنن، امیدواریم که هممون توفیق داشته باشیم و این خدمت رو انجام بدیم و تا آخر عمرم افتخارمون این باشه که اگر یه روزی اهل کوفه حسین تو رو تنها گذاشتن فاطمه جان، ما الحمدلله مهدید و تنها نذاشتیم. مستر حقیق خود امام زمان. دنیا فاسده، آلوده شده، بی‌عدالتی بیداد داره میکنه. هیچ روزی از تاریخ این شکلی جهان آلوده، کثیف، ظالمانه نبوده. تو تمام اقشارم نفوذ کرده، فرهنگ شده، عادت شده. تو همین کشور ما خیلی عادت شده، اصلا دنیا سرایت کرده، اومده اینجا فکر میکنن عادیه. اسمشو گذاشتن نمیدونم تولید کننده، نمیدونم چیه، اقتصادی. نه بابا، این سرمایه داریه، این قارت ثروت مردمه، این ضعیف کردن فقراست، اینا بیچاره کردن مردمه. امیدواریم که این جرثومه فساد که ریشش هم همینجاست، اینجا ایشالله یه سر و دستی ازش بشکنه و ما تحول عظیم جهانی رو و این گردش عظیم انسانها رو به سوی حجت خدا ببینیم انشاءالله. باز 5 دقیقه وقت هست، اگر کسی سوال دیگه ای داره ما در خدمتیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اوانه و جعلنا من المستشهدین بین ایدی. خدای رهبرمون عزت و نصرت عنایت بفرما. خدای خاری آمریکا و اسرائیل و ذلت و شکستشون به نمایش در جلو چشم همه ما و سبب شادی قلوب همه ما قرار بده. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. نیروی ایمان و توحید رو در قلوب ما مستقر بفرما. توفیق خدمت و جهاد در مسیر خودت به همه ما عنایت بفرما. این رمضان رو برای همه ما خیر و برکت و نورانیت، عزت جهان اسلام، عزت مظلومین، خاری کفار، خاری منافقین، همه اینها قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.